شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، اموات این جمع، مخصوصا روح مطهر امام باقر علیه السلام، اجماعا صلواتی بفرستید. در آغاز سخن تسلیت عرض میکنم، ساروز شهادت باقرالعلوم حضرت امام باقر علیه السلام رو به پیشگاه مولامون حضرت صاحب الامر و همچنین به شما بزرگواران انشاءالله بتونیم در این لحظاتی که خدمتون هستیم با درس آموزی از مکتب امام باقر علیه السلام به زبان زمان بحث مهمی رو عرضه بداریم و از محضر شما هم استفاده کنیم. دوستان وقتی با بنده تلفنی مشورت کردن برای خدمت رسیدن به شما بزرگواران و رو موضوع بحثی که قرار شد بنده داشته باشم، اول موضوع فرزند پروری رو مطرح کرده بودن، بعد من پیشنهاد دیگری دادم و قرار شد درباره نقش رسانه سنتی در تقویت خانواده، دقیقاً در مقابل نقشی که رسانه‌های مدرن در تضعیف خانواده دارن صحبت کنیم. هم یه گزارشی بدم از نقشی که رسانه‌های مدرن امروز در دنیا و در کشور ما دارن در تضعیف و نابودی خانواده و لامپونیزم فرهنگی و ابتذال فرهنگی که دقیقاً از طریق رسانه مدرن داره انجام می شود. و بعد عرض بکنم که چگونه می تونیم از هیئات مذهبی به عنوان رسانه سنتی در مقابله با این تهاجم تضعیف خانواده بهره ببریم. آیا می تواند هیئت که یک رسانه است و یک رسانه سنتی هست، می تواند به تقویت خانواده بپردازد و مقابله کند با این رسانه مدرن؟ آیا اگر می تواند با همین سبکی که الان هست یا باید یه تغییری و تحولی در این رسانه سنتی ایجاد بشود؟ اجمالاً عرض بکنم که امروز دنیا و بشریت سبک زندگیش رو از طریق رسانه‌های مدرن بگیرد. همه جای دنیا، ایران ما هم همینطور هست. مردم الگوها، رفتارها، کنشها، منشهاشون رو از رسانه دریافت میکنن. اصلا نوع ادبیات، نوع واژه‌هایی که به کار میبرن، همین سریال‌های تلویزیونی، سریال‌های خانگی، فیلم‌های سینمایی کاملا اثرگذاره. سبک پوشش، لباس، حالا البته چون صدا سیما طبیعتاً یه ضوابط و قوانین خاصی دارد، ممکن از مدل‌های پوشش حاکم بر دنیای امروز استفاده نکنه، یه حریمایی رو حفظ کنه. اما دیگه سریال‌های خانگی اینطور نیستن. همین سریال‌های خانگی که الان با مجوز وزارت ارشاد میاد بیرون، دقیقاً جدیدترین فشن‌ها، استایل‌ها و مدل‌های مدلینگ رو الان دارن در پوشش به نمایش در میارن. یعنی حتی هنوز مد لباسی در جامعه ما چندان پذیرش عمومی پیدا نکرده، تو سریال‌های خانگی این مده ها، مده لباس ها به نمایش گذاشته میشه. خب طبیعتاً وقتی یک سریال خانگی رو چند میلیون نفر ببینن، خب یه تعداد قابل توجهی از این مد تأثیر میپذیرن. وقتی این مده ها از کجا میان؟ ما هم که در کشورمون در ایران فشن لباس نداریم. الان 5-6 تا کشور دنیا که هم فلسفه فشن هم فشن دارن، یعنی مبانی پوشش. بعد استایل که سیاست های پوشش هست، اینم در تقریبا 6-7 تا کشور مثل آمریکا و فرانسه و ایتالیا و چین و اینا. بعد مده هایی که ساخته می شود از طریق مد هم که لباس ها میاد و مردم استفاده می کنن. خب این پوشش و این کنش و رفتار آدم ها رو اخلاقشون هم اثر میذاره، روی بینش و باورهاشون هم اثر میذاره. دیگه نباید انتظار داشته باشیم این رسانه‌ای که ابزارش هم فضای مجازی است، رسانه مدرن، که دارد جدیدترین سبک‌ها رو بر جامعه تحمیل می‌کند، انتظار نداشته باشیم دیگه خانواده به معنای سنتیش بماند، کما که در دنیا نمانده است. من یه وقت سفری داشتم در نروژ که اونجا مسیحای پروتستان هستند. پرسیدم وضعیت خانواده اینجا چگونه است؟ میگفتن 80% خانواده ها اینجا ازدواجشون ازدواج سفیده، یعنی توافق کردن با هم زندگی کنن. حالا ممکنه حتی بچه دار بشن، نوه دارم بشن. حتی بعضیشون، یکی از کشیشان پروتستان به من میگم، ما گاهی اوقات تو کلیسا پیر مرد پیر زن هایی داریم که نوه دارن و میان کلیسا که ما تازه عقد شرعیشون رو بخونیم. یعنی اول یه ازدواج سفیدی دارن، بعدش عقد شرعیشون خونده میشه بعد از سالها. این وضعیت پروتستان ها که خیلی افتضاحه. من همین وضعیت رو در اروپا تقریبا خیلی از کشوراش دیدم، در اروپای شمالی بیشتر، به لحاظ اینکه گرایش سوسیالیستی اونجا حاکمه. در کشورهایی که مسیحیت کاتولیک هستن، خب کاتولیک های مقداری و ارتدوکس ها پایبندیشون از پروتستان ها بعضا بیشتره. یکی از کشورهایی که مذهب کاتولیک رو دارن فیلیپین هست. 90% مردم در فیلیپین کاتولیک هستن، 10% هم دیگه حالا مسلمان و ادیان دیگه. فیلیپین 30 سال پیش، در 30 سال پیش در فیلیپین یک خانم بد حجاب دیده نمی شد، یعنی همه خانم ها محجبه بودن. الان در فیلیپین، حالا چه در مانیل چه در شهرهای دیگر، یک خانم با حجاب که چه عرض کنم، حتی نیمه حجاب بگیم مثلا متعارف نمی بینید، اکثرا با فرهنگ برهنگی زندگی می کنند. و اونقدر نظام خانواده در این 30 سال در اثر رسانه متزلزل شده است که دیگر در همین 2-3 سال اخیر برای صدور شناسنامه بچه ها نام پدر را حذف کرد. این فقط در شناسنامه‌های بچه‌ها نام مادر هست. در اروپا هم بعضی کشورها دارن این کار میکنن. در اروپا که من شنیده بودم وقتی بچه‌ای به دنیا میاد به مادر مهلت میدن تا 2-3 هفته بگه نام پدر این بچه کیست، و گاهی خودم نمیتونن براش پدر تعیین کنن. این وضع دنیای امروزه. در کشور ارتدوکس هم خیلی وضع بهتر از این نیست. در یونان، در یکی از صومعه‌هایی که من رفته بودم در کشور یونان که فاصله ای داشت با آتن، راهبهایی که اونجا زندگی میکردن میگفتن تقریبا مذهب از بین رفته است، چون خانواده از بین رفته است. یعنی پیوند وثیقی است بین خانواده و مذهب. یعنی بهترین راه برای تقویت مذهب تقویت خانواده است، و بهترین راه برای تضعیف مذهب تضعیف خانواده است. یونانیا ارتدوکسن. اکثر مسیحایی که در شوروی سابق و روسیه فعلی زندگی میکنن ارتدوکسن. اونا هم وضع نظام خانوادهشون به شدت متزلزل است. تقریبا طبق آمار نشون میده تنها دینی که هنوز نظام خانواده درش مستقر هست و خانواده دارند اسلامه، چه در اهل سنت چه در شیعه. این خیلی نکته ظریفی است. خب اگر بتواند رسانه مدرن سکولار لائیک منحرف بتواند نظام خانواده را از مسلمانان هم بگیرد، دیگه به رسالتش رسیده، موفق شده. چون در مسیحیت موفق شده، در مذاهب مختلف، بر آیین‌های شرقی مثل هندویزم و بودیزم هم تا حدودی تونسته تأثیر بپذیره و تأثیر بگذاره. مثلا کانفوسیوس و بودیزمی که در چین بودن، الان 1,400,000,000 نفری که در چین زندگی میکنن، بیش از نیمی از اینها در دوره کمونیستی تا الان ملحد شدن. انسان اعتقاد به خدا ندارن، ولی چیزی هم به نام نظام خانواده در اونا نیست. رسانه اینها رو به اینجا کشنده، رسانه مبتذل، لامپونیزم فرهنگی اینا رو به اینجا کشنده. ما متاسفانه رسانه رو جدی نگرفتیم. شاهدش هم اینه. شما همه تون که زندگی خانوادگی دارید و الحمدلله خانواده در شما اصالت داره، چقدر رسانه رو جدی گرفتید؟ شما هیئتی ها رو میگم، دیگه چه رسه به اینایی که خیلی با هیئت و مسجد و حسینی ارتباطی ندارن. حتی آخوندهای ما، اکثر خانواده‌های مذهبی شما ببینید بچه هاشون در سن نوجوانی گوشی موبایل دستشونه، و اکثر بچه هاشون با اینترنت وصلن. من مخالف اینترنت نیستم، شایدش همینه، بنده هم سایت دارم، هم در اپلیکیشن های مختلف به هر حال حضور و فعالیت دارم. اما فرهنگ استفاده از رسانه رو چقدر به بچه هامون اول منتقل می کنیم؟ گاهی اوقات بعضی خانواده که در وضع اقتصادی زیر متوسط هستن، که در اولویت‌های زندگیشون موندن، اما در تعویض گوشی‌هاشون به گوشی‌های هوشمند مشالو ید طولایی دارن. بعدم میگن آقا وقتی بچه‌های دیگه دارن، خب اگه برای بچه خودمون تأمین نکنیم، اینا مثلا فلان میشن، بهمان میشن، عقده‌ای میشن. از این حرفای مزخرف میزنن. یه حرف مزخرفی شنیدن، اینو استدلال میکنن. مثل یه آدمی در نظر بگیرید یه خودروی لاکچری دستشه، هی بره تو خیابونها ویراج بره و هزار آسیب به دیگران خودش بزنه. ما فرهنگ استفاده از این ابزار رو باید پیدا کنیم. خب نداریم، و الان همین ابزار شده خطوات شیطان. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. گام های شیطان همین رسانه هاست. باز نگید یه آخوند متحجری آمده داره به ما میگه رسانه فلان است. من دارم میگم این رسانه اگر فرهنگ استفاده ازش نداشته باشیم و درست استفاده نکنیم خطوات شیطانه. گام های شیطان همین رسانه های مدرن امروز. حالا بذارید من یکی یکی به صورت کاربردی نمونه براتون بگم که بدانید ما اطلاعاتون به روزه، جدیدترین خبرها رو داریم. من فقط از سه رسانه مدرن میخوام نام ببرم و نمونایی براتون بگم تا خطر تهدید خانواده از طریق رسانه مدرن بیشتر دستتون بیاد. بعد بگم این هیئتایی که شما رهبری میکنید چقدر میتونه کاربرد داشته باشه. و خیال نکنید که این روش‌های سنتی دیگه جواب نمیده. خیال نکنید این رسانه سنتی اثرگذار نیست. اگر اثرگذار نبود الان سالها یهودی ها در اسرائیل فلسطین اشغالی و این رژیم صهیونیستی اسرائیل سالها درباره هیئت‌های مذهبی کار پژوهشی نمی‌کردن. می‌دونید بزرگترین مرکز شیعه شناسی در اسرائیل. و اینو به شما عرض کنم این مرکز پژوهشی که به صورت تخصصی کار می‌کنن یه بخشیش کتابخانه عظیمی است درباره هیئت‌های مذهبی که اول یه شناخت دقیقی داشته باشن و شک نکنید میان تو ایران مطالعه میکنن. مثلا میرن به فرض کنید بوشهر یا گناوه، قدیمی ترین هیئت‌های مذهبی که مثلا 100 سال 200 سال تأسیس شده رو میرن شناسایی میکنن، مطالعه میکنن، دربارهشون مقاله مینویسن، بعد میرن تو مرکز تحقیق میکنن که چگونه میتوانه هیئت مذهبی در گناوه رو تغییر داد، چگونه میتوان در اون انحراف ایجاد کرد. چون به نظرتون این قمزنی هایی که ایجاد میکنن، رواج میدن، بعد فیلم میگیرن، بعد تو فضای مجازی منتشر میکنن که تا واژه شیعه رو زدید قمزنی و خون و قمزدن رو سر بچه کودک شیرخوار و اینا رو نشون بدن، اینا کاره کیاست؟ چرا اینقدر روی قمزنی سرمایه گذاری میکنن؟ واقعا هیئت یعنی قمزنی؟ اصلا کار نداریم به حرمت قمزنی، اصلا اونو بذارید کنار. کار نداریم به این فتاوای فراوانی که مراجع تقلید درباره قمزنی دادن. مثلا من میخوام ببینم چرا، آیا ماهیت هیئت قمزنیه؟ یه کاریش بعضی هیئت ها انجام میدن. چرا یه همه رواج فضای مجازی پیدا کرده؟ شیعه یعنی قمزنی، شیعه یعنی خون، شیعه یعنی قمزدن رو کودک شیرخوار. امام باقر اینه خودشون فرمودن دیگه. امام رضا فرمود شما محاسن ما رو به مردم بگید خودشون ایمان میارن. من یه وقت در واتیکان که مرکز کاتولیک هست، در جمع کاردینال ها که بزرگترین رهبران کاتولیک هن، یعنی زیر مجموع پاپ کاردینال ها هستن، بحثی داشتم درباره عقلانیت. من عقلانیت از منظر امیر المؤمنین توضیح دادم، کلام علی رو براشون گفتم. یکی از این کاردینال ها وسط صحبت من بلند شد، نعره‌ای کشید، گفت این علی کیست؟ چرا تا حالا به ما معرفی نکردید؟ این کلمات بزرگ، عمیق، روحانی، معنوی ما تازه باید بشنویم؟ یه کاردینال. بعد جلسه یه کاردینال دیگه‌ای در یک جلسه دیگری بود البته از من سوال کرد، گفت شیعیان همون معتزله هستن؟ معتزله گروهی از اهل سنت هستن که در همون قرنهای اولیه تقریبا از بین رفتن. نمیدونست شیعه یک مذهب مستقل است. ائمه اثنا عشر داره. آیا شیعه خودشو به امامت باید معرفی کند یا با قمزنی؟ از کدام مثلا کار به حرمت و علیتش ندارم. هویت تشیع ولایت است یا قمزنی؟ چرا قمزنی اینقدر تو فضای مجازی رواج داره؟ این کار همین مرکز پژوهش‌های صهیونیست است. من علمن عرض میکنم ها. الان ما با سه ابتذال فرهنگی جدی مواجهیم و این سه تا هدفشون خانواده است. یکی ابتذال ادبی است، یکی ابتذال سینمایی است، یکی ابتذال موسیقی است. این سه تا. ابتذال ادبی از طریق رمان هست. رمان هایی می نویسن دقیقاً هدفشون یه چیزه، عادی سازی رابطه دختر و پسر. نه تنها عادی سازی، ارزش سازی رابطه دختر و پسر تو رمان‌های مختلف. یعنی چه ارزش سازی؟ یعنی اگر دختری دوست پسر نداشته باشد و پسری دوست دختر نداشته باشد، این عقب مانده است. این انسان مدرن نیست. خب به نظر شما اگر یک نوجوانی جوانی در همون دوره نوجوانی و جوانی با جنس مخالفش ارتباط برقرار کنه، ولی ارتباطهای عادی با تلفن، با صحبت، پارکی برن، این به نظر شما و مرتب همین دوست دختر دوست پسر هم عوض بشود که همین فرهنگ رو توی این رمان ها رواج میدن؟ اصلا میگن خانواده از علائم دنیای قبل از مدرنه. خب شما در نظر بگید نوجوان که قلب الحدثه کالارض الخالیه، مثل زمان زمین بکر میمونه دیگه، هر بذری به کاری در میاد. این وقتی کم کم بزرگ شد، وقت ازدواجش رسید، آیا این حاضر ازدواج کنه؟ اصلا خانواده تشکیل بده؟ اگر خانواده تشکیل داد، میتواند استقرار پیدا کنه؟ خانواده او مستقر بشود؟ یه تالاری اخیراً در تهران که 10 سال بود از تأسیسش گذشته بود، اومدن تو این تالار یه جشنی گرفتن، 10 سالگرد رو جشن بگیرن. این تالار اومد، تمام خانوادهایی که ازدواجشون در این تالار، تالارای لاکچری در تهران بود که مثلا یه شبش 1 میلیارد باید هزینه بکنن برای یه شب عروسی در اون تالار، اومدن تمام خانواده ها رو تلفنشون داشتن زنگ زدن دعوت کنن برای یه شب شام رایگان به اینا بدن. دیدن 80% این خانواده ها طلاق گرفتن. اینه، اینه آمار واقعیت های جامعه است. یه انسانی که معتاد به مواد مخدر بشه، مواد مصرف بکنه، بعد از 10 سال 15 سال عادت کنه به مواد، این خیلی سخت ترک او، خیلی دشواره. معلوم نیست از 1000 نفر معتاد چند نفرشون برگردن. مسائل جنسی بدتر از اعتیاد مواد مخدره، بدتره. رمان ها الان همین فرهنگ، نه الان از قدیم، از وقتی که کتاب های اگزیستانسیالیسم الحادی ترجمه می شد و بعد کسانی مثل صادق هدایت الگو گرفتن و رمان های مبتذل نوشتن، و حتی این فرهنگ بر شخصیتی مثل جلال آل احمد هم تأثیر گذاشت، که جلال خب یک شخصیت متفاوتی است با بقیه. در خدمت و خیانت روشنفکران نوشته، غرب زدگی نوشته، ولی بعضی آثار جلال تو بعضی آثارش هم متأثر از این فرهنگ شد. خانمش هم که دیگه معروفه آثارش. هزا خیلی رمان جدی است. رمان عزیزان به مراتب از فیلم‌های سینمایی غیر اخلاقی خطرناک‌تره. یعنی تأثیری که رمان روی سلول‌های مغز انسان، روی سیناپس‌ها و نورون‌های مغز انسان می‌ذاره، پایدارتر از یک فیلم سینمایی است. خب الحمدلله نیروهای ارزشی، نیروهای انقلابی اومدن در این تقریبا دو دهه اخیر یک جریان رمان نویسی مذهبی و جبهه و جنگ را انداختن. سوره مهر و جای دیگه اومدن و این رمان‌های جنگ، رمان‌های درباره صیاد شیرازی، درباره چمران، درباره بابایی، درباره شهدای مختلف و دوران دفاع مقدس نوشتن و انصافاً تأثیر گذاشت و یک سدی رو شکن. من یادمه وقتی فضای رمان مبتذل در کشور ما چه تألیف چه ترجمه رواج داشت و گسترش داشت، ما میگفتیم خدایا چیکار کنیم، چطور رمان نویس تربیت کنیم؟ میگفتیم اصلا امکان نداره. الان این امکان به وقوع پیوسته و رمان‌های ارزشی ما به زبان‌های مختلف ترجمه شده، در دنیا تأثیر گذاره، در ایران هم تأثیر فوق‌العاده زیادی داشته. اما نقش هیئت‌های مذهبی در ترویج این رمان‌های مذهبی چقدر است؟ چقدر ما تونستیم رمان‌های مذهبی رو رواج بدیم به خانواده‌ها، به جوان‌ها، به نوجوان‌ها؟ من عزیزم سخنرانی امروزم با تمام بدحالی و ضعف و کسالتی که دارم یک پیام است و آن این است که هیئت‌های مذهبی رو کاربردش و کاربستش رو 100 برابر کنید. این ظرفیت در هیئت‌های مذهبی هست. به یه سینه زنی و زنجیر زنی بسنده نکنید، با یه منبر بسنده نکنید، با یه شام و نهار دادن بسنده نکنید. هیئت‌های مذهبی اونقدر کارکرد دارن که صهیونیست ها یک گروه پژوهشی رو برای نابود این هیئت ها گذاشتن و 10 سال دارن در باره هیئت های مذهبی کار پژوهش شبانه روزی میکنن، چون میدونن شما چقدر تأثیر گذارید. شما مثل یه جوان نابغه میمانید که تشخیص نمیده نابغه است، همین مثل بقیه بچه ها درسشو میخونه، مثلا با معدل 18 19 20 قبول میشه. خیلی اثرگذارتر از این حرفا هستید. من پیامم یه چیزه و اون اینه، هیئت‌های مذهبی رو به کانون‌های فرهنگی اجتماعی تبدیل کنید. با همین امکانات که دارید میتونید این کار انجام بدید. یه کارش همینه، بیایید این رمان‌های موجود رو به نسل جوان معرفی کنید. چه اشکال داره منبری آشنایی به رمان دعوت کنید، یه شب دو شب درباره رمان برای جوان ها صحبت کنه، یه نمایشگاه هم من صحبت هم تمام بشه بعد. بله بله، حالا اینا همه رو توضیح میدم، توضیح میدم خدمت شما که هم شناسایی شده، هم سایت هست، هم عرض کنم خدمتتون سازمان تبلیغات کاری خوبی انجام داده. من حالا انتظارم این انتظار حداقلی است تو بحث رمان، یه منبری بیاد براتون درباره رمان برای جوونا صحبت کنه. اولا جذاب، علاقمندان میان شرکت میکنن. ثانیاً آموزش رمان نویسی رو در هیئتاتون را بندازید. قطعاً در جمع مخاطباتون یه عده نوجوان و جوان دارید استعداد ادبیات رو دارن. خب الان چرا خور به بقیت الله این مجموعه قرارگاه فرهنگی اجتماعی شکل گرفته؟ به چی؟ به اینکه مثلا سال یه بار هیئت‌های مذهبی جمع بشن، هیئت‌های برگزیده 4-5 نفر منبر برن برای شما؟ قرب بقیت الله باید بشینه و این ظرفیت‌ها رو تعریف کنه، شناسایی کنه، تعریف کنه، ترویج کنه، زمینه رو برای هیئت‌ها فراهم کنه. بگن ما در کشور 100 نفر رمان نویس توانمند داریم، اینا رو قرارگاه هزینه شونو بده اعزام کنه به هیئت‌های فعال و برای نوجوانا و جوانا آموزش رمان بده. این بچه‌ها وقتی رمان بنویسن و در رمان نویسی هنرمند بشن، خب این میدونید بهترین منبع درآمده. من محققی که در زمینه فلسفه و کلام کتاب می نویسم، الان تیراژ کتاب من از 10,000 تا شده 500 تا. کتاب های تخصصی خواننده اونچنانی نداره، اما رمان، تیراژ رمان به 100,000 تا میرسه. خب منبع درآمدی برای نوجوان و جوانم هست، یعنی اشتغال زایی هم تأمین میشه. پس یک، ابتذال ادبی و نقش هیئت‌های مذهبی در مقابله با این ابتذال ادبی و ترویج رمان مذهبی و ترویج یه پیام در این رمان‌ها، تقویت خانواده. اونا در رمان‌هاشون یه هدف رو دنبال می‌کنن، زوال خانواده. ما بیایم در رمان‌هامون یک هدف رو دنبال کنیم، تقویت خانواده. نشون بدیم در رمان‌ها این خانواده دارها، اینایی که خانواده دارن، پدر مادر دارن، پدر بزرگ و مادر بزرگ دارن، ریشه دارن، بگیم اینا چقدر میتونن در علم موفق باشن. با رمان اینو بگیم. یه وقت من با یک زبان فلسفی اینو میگم، خب چقدر مخاطب دارم. اما یه وقت با زبان رمان بگیم این رو، با زبان رمان بگیم کسانی که در علم رشد میکنن خانواده دارن، کسانی که در اقتصاد رشد میکنن خانواده دارن، کسانی که سلامت اجتماعی دارن خانواده دارن. اینو با رمان بگیم. امروزه یه رشته ای هست در روانشناسی به نام روانشناسی شناختی. در روانشناسی شناختی دنبال اینه که شناخت آدم رو عوض کنن. شناخت آدم وقتی عوض شد، رفتارش عوض میشه. عزیزان، اخیراً یه تحقیق مستند ضبط شده، 20 دقیقه است، محرمانه است. ما از محیط دانشگاه ها دوستانی گفتیم رفتن ضبط کردن، از دختر پسرهایی که گرفتار آلودگی های اخلاقی هن. خیلی عجیبه. حالا من باز نمی کنم این مستند رو، ولی یه تیکش رو بگم. چند نفر از دخترها می گفتن که ما به این نتیجه رسیدیم اگر از دوستانمون در ارتباطات غیر اخلاقی با دوست پسرامون عقب بمانیم، این یعنی عقب ماندگی از دنیای مدرن. ببین، شناخته این وقتی ازدواج هم میکنه متعهل میشه هم تو همین مسیره. این شناخته، این شناخت رو باید ازش بگیری. اونقدر تو ذهنش خوندن که اینو یه ارزش میدونه. لذا ممکنه این خانم چادری هم باشه، مذهبی هم باشه، بعد چادرشو در میاره، بعد هیئت رو بل میکنه، بعد مسجد رو بل میکنه، بعد نماز رو بل میکنه، بعد آرام آرام لا تتبع خطوات شیطان، همینه دیگه. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه هفتم خیلی خطبه زیبایی داره، میگه شیطان وقتی میخواد بر آدمو تأثیر بذاره اول میاد ناخونده وارد قلب شما میشه، بعد میگه اجازه میدی شریکت بشم؟ بعد که شریک شد تخم گذاری میکنه، تخماش به جوجه تبدیل میشن، این جوجه ها پرورش پیدا میکنن، یکی میشه مالک دستت، یکی میشه مالک چشمت، یکی میشه مالک گوشت. خود شیطان هم که مالک قلب آدمه، حالی این آدم خودش میشه ابزار شیطان. همون بچه مذهبیه، همون بچه هیئتیه. پس این یکی ابتذال ادبی بود. دوم ابتذال سینمایی است. حالا سینما که میگم اهم از فیلم‌های سینمایی مستند، فیلم سینما میدونید پخش یک داستان از طریق تصاویر متحرک. سبکایی هم از ژانرهای مختلفی داره، ژانر خیالی فانتزی هست، علمی تخیلی هست، ژانر درام هست، اکشن هست و امثال ذلک، کمدی هست، وسترن هست، نوار هست، اینا انواع اقسام ژانرهای سینمایی است. من وقت ندارم تک تک این ژانرها رو برای شما توضیح بدم و نمونه بیارم در این که از هر یک از این ژانرها چه استفاده ای در تضعیف خانواده کردن. من فقط یه ژانر رو براتون مثال میزنم، خیلی زیادان حالا از هالیوود مثال میزنم، بعد بیام از داخلم نمونه میارم. یه ژانری هست که تقریبا حدود 60-70 ساله وارد سینمای هالیوود شده به نام ژانر دینی، سینمای دینی. همه انبیا رو فیلماشون رو ساختن، همه رو. شاید اولین فیلم دینی که ساخته شد 1959 میلادی فیلم ده فرمان حضرت موسی بود. ده فرمان. حالا بماند این فیلم مستندش اسرائیلیاته، اما یه صحنه هایی هم داره که اصلا ربطی به اسرائیلیات هم نداره. خب موسی در کاخ فرعون بزرگ شده، بعد دیگران هم بهش میگن که تو ظاهرن تو هستی که میخواید این قوم بنی اسرائیل رو نجات بدی، خودش هم نمیدونه، تا بعد که متوجه میشه و خلاصه از کاخ اونو میرانن تو بیابان در حال بیهوشی و مدهوشی با دختران شعیب برخورد میکنه. 7-8 تا دختر داره حضرت شعیب. حضرت شعیب به حضرت موسی میگه که حالا اجازه بدید حضرت نگم چون شعیب فیلم و موسی فیلم. این شعیب به موسی میگه که یکی از این دختران رو انتخاب کن. ها چطور انتخاب بکنه؟ یه مجلس رقصی ترتیب میده که دختران شعیب براش برقصن و از بین این رقاصه ها یکی رو انتخاب بکنه. اصلا این فیلم از صدر تا ذیل 1959 ساخته شده، ببخشید 1956 ساخته شده، 1956 صد تا ذیل این فیلم ده فرمان تا تضعیف خانواده است. البته خیلی ظریف، چون اون موقع هنوز انگلستان و آمریکا و کشور اروپایی هنوز خانواده درش مستقره، خیلی ظریف. و تقریبا آخرین فیلم دینی که ساخته شده دیگه، من این پروسه رو وقت نیست گزارش بدم، آخرین فیلم 2014 که فیلم حضرت نوح نبیه، حضرت نوح رو فیلمش رو ساختن. اینم همین، حضرت نوحی که 950 سال مردمش رو هدایت کرد، تو این فیلم نوح یک انسان جانیه، یه انسانی که حاضر نیست مردمش بیان تو کشتی سوارشن که نجات پیدا کنن، و ناراحت میشه از این که چرا نوش دختره و خنجر به دستش میگیره تا نوه خودشو به قتل برسانه. رابطه پدر بزرگ با فرزند تو نظام خانوادگی ما میگیم چی؟ میگیم اگر فرزند برا پدر گردوه، نوش مغز گردوه، مغز بادومه. ما میگیم پدر بزرگ به نوه بیشتر علقه داره تا فرزند خودش. این خیلی نکته مهم، نکته خیلی مهمه در استقرار خانواده. یعنی پیوند پدر بزرگ و مادر بزرگ با نوه مستحکمتر بشود. تو فیلم نوح پدر بزرگ نوه کش میخواد بشه. بعد جالبه، وقتی میخواد این فرزند رو با خنجر بکشه، نوح خنجر رو، خب احساسات پدر بزرگیست، خنجر رو میزنه زمین، میگه ای خدا دیگه من به این دستورت اطاعت نمی کنم، این دستورت رو گوش نمیدم. یعنی دستور، دستور خداست. یک خدای خشنه خانواده ستیز تو فیلم نوح 2014 ساخته شده. این فیلم دینیست، من یه ژانر رو معرفی کردم و همین الگو تو ایران ما میاد. در دهه قبل تقریبا 15 سال پیش 10 سال پیش 15 سال پیش فیلمایی که ایران میساخت، همین فیلمای سینمایی، عمدتاً یه پیام داشت، ایران که جای زندگی کردن نیست. آقا دنیای غرب، آمریکا، کانادا، اروپا، مثلا فیلم آقا یوسف، فیلم جدایی نادر از سیمین، اینا من چون نام میبرم چون دیگه پخش شده و شاید خیلیاتون هم دیده باشید، یه همین پیامه. حالا فیلمایی که در این چند سال داره ساخته میشه، حتی سریال های تلویزیونی، شما این فیلم های ماه مبارک رمضان رو دیدید، سه تا سریالش از جمله برادر جان، هر سه تا قتل توش بود. خانواده هایی که به قتل رو میارن، خانواده‌های متزلزل. سریال برادر جان که دیدید دیگه چقدر بیننده داشت. عدم استقرار خانواده پیامش بود. توجه دارید؟ این اصلا یه فضایی است که داره. همین سریالی که شب پخش میکنه، باز خانواده‌ای متزلزل، زندان رفته، پدر زندان رفته، پسر ای زندان رفته، دخترش هم زندان میره. چی اسمش؟ بوی بارمان شالا، همه تو اهل بخیه ای در همدن. سریال های خانگی که الان تو بازار هست، همین الان، مثل چی؟ هیولا. مثل چی؟ نهنگ آبی. سالهای دور از خانه. دقیقاً پیامشون همینه. هیولای یه خانواده‌ای که نسل اندر نسل با شرافت، ساختار اجتماعی او رو بی‌شرافت‌ترین آدم می‌کنه. ننگ آبی هم که من تمام کنم بعد وقت میدم برات صحبت، بهتر نیست بحث تمام بشه. ننگ آبی که اولش می‌نویسن آقا زیر 12 سال چی؟ نبینه. حالا هم گوش میدن به حرف شما. جنایت پشت جنایت، اصلا تزلزل خانواده. من میخوام بگم که نه تنها سریال های هالیوودی ضد دینی، خشونت طلب، شهوت طلب، ضد دین، ضد خانواده، فیلم‌های بالیوودی هندی عمدتاً فیلم‌های خانوادگی، چون هندوها خانواده دارن، اما رابطه محبتی زن و شوهر خیلی کمه. یعنی وقتی یک مردی ازدواج می‌کنه، زن دیگه بعد کلفت خانواده بشه. این استقرار محبت در خانواده تو هندوها کمه. علتش همون زندگی کاستی و اینا که دارن که من الان توضیح نمیدم. لذا بالیوود که یک شهر سینمایی است، یعنی از فرودگاه بمبئی تا شهر بمبئی یه فاصله ایست، شهر بالیوودی است، شهر سینمایی بالیووده. لذا فیلماشون رو دیدی، تلویزیون هم پخش میکنه عمدتا این فیلما، مثلا میخواد محبت زن و شوهر رو یه جوری نشون بدن. اخیراً بالیوود داره فیلمایی میسازد برای عدم استقرار خانواده و عدم استقرار دین و مذهب. یه فیلمی که 2 سال پیش ساخته شد و تو بازار هم آمد و بخشی قسمتاش هم به صورت کلیپ در فضای مجازی خیلی پخش شد، این فیلم کل پیامش اینه که آقا این ادیان، اسلام، سنی، شیعه، مسیحیت، کاتولیک، پروتستان، هندوها، بودایی ها، اینا همه ساخت پرداخته این آخوندان، دینی ما نداریم، آقا فقط خدا رو قبول کن. اما مذهب و کلیسا و مسجد و اینا رو بذار کنار. خیلی جالب، این فیلم از صدر تا ذیلش همه ادیان شرقی و ادیان الهی رو زیر سوال میبره، فقط از یه دین نام نمیبره. به نظر تو کدوم دین؟ یهود. اسم فیلم چیه؟ پیکی. نه شما ببینید عزیزان، میخوام بگم ببینید چطور داره رسانه سینما خانواده رو و مذهب رو میگیره، با چه ظرافتی. خب حالا ما در هیئت‌های مذهبی رسانه نمایشیمون در قدیم چی بود؟ تعزیه، شبیخانی نبود؟ چرا الان کم شده؟ همین الان هم بعضی شهرهای ما که تعزیه دارن، مثلا استان بوشهر، بعضی شهرهاش مثل کجا؟ دشتستان، هنوز تعزیه دارن. چه استقبال عظیمی میشه. ما رسانه نمایشی سنتی خودمون رو هیئات، حالا اگر یه هیئت نمیتونه در یه شهر، چند تا هیئت با هم دیگه بیان نمایش سنتی را اندازی کنن با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، چرا ما این رسانه رو فراموش کردیم؟
حالا اگر هیئت‌های ما تبدیل بشه به کانون‌های فرهنگی اجتماعی، ما نمیتونیم جوان‌هامون رو آموزش مستندسازی یادشون بدیم؟ مثل آموزش رمان. عزیزان 10 سال پیش ما انگشت شمار مستندساز مذهبی و انقلابی و ولایی داشتیم. این مجموعه اوج که در همین قرب بقیت الله هست اومدن حمایت کردن به جوان‌ها و نوجوان‌ها، مستندسازی‌های انجام شد. دوستان مستند قائم مقام رو دیدید یا ندیدید؟ مستند روزگار رضاخانی رو دیدید یا ندیدید؟ خب این مستندات ارزشمند، فنی و تأثیرگذار، واقعا تأثیرگذار، میلیون ها نفر مستند روزگار رضاخانی رو دیدن در زمانی که یه دفعه این شبه در جامعه ما رواج پیدا کرد که آقا رضا شاه مثلا توسعه در ایران ایجاد کرد، چه کرد چه کرد. این مستند در 16 قسمت به خوبی نشون داد. این کار کی بود؟ همین بچه هیئتی ها بودن. همین بچه های هیئتی رفتن آموزش مستندسازی یاد گرفتن، این مستندها رو ساختن. یا بعضی کارگردان های انقلابی و مذهبی ما که انصافاً خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلحشور رو که من مرتب سر مزار ایشون میرم در باغ فیض در تهران، واقعاً براش فاتحه میخونم. اثری که مرحوم سلحشور داشت در تأثیری که ایشون داشت در ذهن مردم ما در دنیا، من خیلی از کشورها دیدم فیلم هایشون دوبلاژ شده و حتی غیر مسلمان ها میبینن و تأثیر میپذیرن. تأثیری که ایشون گذاشته، من طلبه محقق اهل کتاب و اهل سخنرانی و اهل فعالیت های بین المللی این تأثیر رو نداشتم. یه شخصیتی مثل مرحوم سلحشور، چرا هیئت های مذهبی ما از ابزار مدرن، امام فرمود ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. سینمای جنگ اثر مهمی داشت در معرفی جنگ. تازه 1/100 اون چه در جنگ اتفاق افتاد و هنوز به نمایش در نیاوردیم، نشون ندادیم اینا رو. چرا بچه مذهبی های ما فیلم نام نویس نشن؟ هیئت های مذهبی ما فیلم نام نویس در راستای تحکیم خانواده باشن. فیلم های جذاب که بیننده پاش بشینه اما هدفش تثبیت و تحکیم خانواده باشه. یکی از بچه هیئتی ها در چند ماه پیش در یک شهرها یه فیلم نامه نوشته بود به من داد، گفت آقا من این فیلم نامه رو نوشتم برای تثبیت و تحکیم خانواده. خیلی فیلم نامه عالی بود، دادیم به اوج که حمایت کنن بتونن با این هدف فیلم ساخته بشه. خب هیئت‌های مذهبی کمک کنن، حمایت کنن. نمیخوام بگم همه هیئت‌ها بیان فیلم نامه نویس بشن، همه هیئت‌ها رمان نویس بشن. شما تو هیئتتون 2 تا جوان رمان نویس هم داشته باشید، یعنی ذوق رمان نویسی داشته باشه و آموزش ببینه، آموزش رایگان، یا فیلم نامه نویس فیلم نامه رو هم فیلم هم نشه همین فیلم نامه رو میشه چاپش کرد و تأثیر خودشو بذاره. اینم یعنی ابتذال دوم. ابتذال سوم موسیقی است. خب ما ایرانی ها از قدیم موسیقی سنتی داشتیم. تو این 100 سال اخیر هم این موسیقی های سنتی تبدیل به دستگاه شده. 7 تا دستگاه هست، دستگاه شور و همایون و سه‌گاه و چهارگاه و راست 5گاه و امثال ذالک. 7 تا دستگاه است. یعنی با همین سازهای سنتی مثل نی و تنبک و سنتور و اینا میومدن تو این دستگاه موسیقی اجرا میکردن. در غرب موسیقی سنتیش موسیقی کلاسیک بود، آهنگ داشت، نوت‌های موسیقی داشت، اما متضمن ترانه و شعر و اینا نبود. بعد کم کم در دوره همین 100 سال اخیر سبک‌های موسیقی مدرن عوض شد، موسیقی کلاسیک تقریبا کنار رفته، فقط تو کلیسا اجرا میشه. موسیقی های سنتی کلاسیک فقط تو در کلیسا هاست تا اونجا که من اطلاع دارم. میگه کشورهای معروف اروپایی که در موسیقی ید طولایی دارن، مثلا اتریش، سوئیس، اینا تو موسیقی خیلی قوی هن. عمدتا الان موسیقی های مدرن جاشونو گرفت، موسیقی جاز، پاپ، راک، متال، بلوز و زیر مجموعشون مثل هوی متال، بلک متال، اینا جای اونو گرفتن. سازاشون هم عوض شده، مثلا گیتار الکترونیک اومده. اشعار عجیبه. من شاید بیش از 20 کتاب اشعار ترانه های موسیقی راک و متال رو چه به زبان انگلیسی بوده یا بعضا ترجمه شده مطالعه کردم. عمدتاً ابتذال، نفی خانواده، بی‌هویتی، نهلیزم فرنگی، اینا رو ترویج میکنن. خب ما هم موسیقی های سنتی عزاداری داشتیم. الان در بعضی استانها ساز بوشهری ها و خوزستانی ها دمامه. این دمام یکی از بهترین سازهای عزاداری است، با سنج و امثال ذالک. ما از قدیم موسیقی سنتی عزاداری که انسانها رو به فضای معنوی سوق میده، کاملا با مبانی فقه موسیقی مقام معظم رهبری هم همراهه، یعنی مبنای آقا هم تایید میکنه اینا رو. الان عزیزم موسیقی سنتی ایرانی عمدتا شده ترکیبی از سنتی و مثلا پاپ. مثلا دستگاه سگار رو با پاپ یا دستگاه چارگار رو با پاپ ترکیبی اجرا میکنه. خواننده‌هاش هم میشناسید، جوان ها دارن به این سمت گرایش پیدا میکنه. حالا این بحث جدیه، مهمی داره. من تو کتاب جنشن ضد فرنگا بحث موسیقی رو مفصل توضیح دادم. بحث های فقهی داره، بحث های فلسفی داره. جریان شناسی ضد فرهنگ ها که هم بحث سینما رو هم این سه تا ابتذال رو اونجا البته توضیح دادم، ولی بعضی از این مصادیقی که الان خدمت رو عرض کردم چون جدید بود دیگه اون کتاب نیامد. این کتاب بعد یه ویرایش جدید البته پیدا کنه. من عرضم رو تمام کنم، فرمودن وقت تمام شده. میخواستم اینو بگم خدمتون عزیزان، امروز رسانه مبتذل در عرصه ادبیات، در عرصه سینما، در عرصه موسیقی خانواده رو هدف قرار داده، خانواده رو داره تضعیف میکنه. هیئت‌های مذهبی ما با این توضیحاتی که دادم و نمونه براتون عرض کردم اگر تبدیل بشن به کانون‌های فرهنگی اجتماعی و فراتر از یک مجلس عزاداری، اگر تو همین حد مجالس سنتی میخواییدم بمانید، عزیزان منبری های خودتون رو تقویت کنید. مسائل مربوط به تحکیم خانواده رو اهل منبر بگه، اون روانشناسی شناختی رو که عرض کردم، ذهن جوان رو نسبت به خانواده تقویت کنید. هیئت‌های مذهبی وقتی کانون فرهنگی اجتماعی شدن، کانون اشتغال میشن، کانون ازدواج میشن، کانون خدمات به نیازمندان میشن، کانون رمان نویسی مذهبی و مستندسازی مذهبی و موسیقی مذهبی میشن. ببین هیئت‌های مذهبی چون NGO هستن دیگه، مردمی هن، دولتی نیستن، همین امتیازشه. چون اگر بخواد دولتی بشه، عرض کنم این کارهای جادی کشاورزی که اول انقلاب میشد مردمی بود، دیدید چه خدماتی انجام دادن، تا شد وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی، همه چی تضعیف شد. از قضا خوبی این هیئت‌ها به اینه که مردمی است و توده‌های مردم، اما فراتر از کاربستی که دارید کاربست پیدا کنید. این ظرفیت در هیئت‌های مذهبی وجود داره. از میخوام از تصدیحی که شد، خب بعضی خواهرام نکاتی داشتن، نمیدونم، گفتن وقتم نیست. من البته عرض کردم وقت رو تنظیم کنید طوری که پرسپاسخم بشه، گفتن مثل این که فرصت پرسپاسخم نیست، ولی در خدمتون هستیم اگر یه وقت کسی سوالی چیزی داشت، حالا یا کتبی یا شفایی، خدمت عزیزان هستیم. پروردگار همه ما رو ببخش و بیامرز، تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر. حب علی و اولاد علی رو در دلهای ما، فرزندان ما، نسل ما تا روز قیامت احیا بگردان. خدایا اعمال ما، اندیشه ما، بینش و منش، کنش ما رو مرضی رضای حضرت ولی عصر قرار بده. طول عمر با عزت، مقام معظم رهبری عنایت بفرما. هیئت‌های مذهبی رو هیئت‌های امام زمانی قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله.